وحشت ناکارونه کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم جوان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون منتشر میشه.
این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
ما خبر اعزام عجیب خودمون رسید، واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نه به اعزام و هشتگ عجیب کردیم نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا گفتیم وقتی ما میدونیم این جوان یا این در واقع هموطنمون حقش نقض شده و اعدامش کردیم، ناروا اعدامش کردن و نوشته هشتک نرو اعدام و هشتک عجیب کریمی و خاص محبسه جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد سرگوشن هم گفتیم من بعد اگر اعدام پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزل‌حصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربینای نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
این صدا از واحد 4 زندان قزل‌حصار، صدای احمد رضا حائری، زندانی سیاسی و مدنی. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از احمد رضا حائری حرف میزنیم و با او به زندان قزل‌حصار میریم، بزرگترین زندان ایران در جنوب کرج. از بولوار شهرداری مهرشهر که رد بشین، کیامهر رو هم پشت سر بذارین، کمی پایین تر از اون خونه های ویلایی و جریان زندگی به زندانی میرسین که به گفته زندانیان سابق و فعلیش از بدترین زندان های ایران و خاورمیانه است. سعید ماسوری، زندانی سیاسی که بیش از 23 سال زندان رو تجربه کرده، تو نامه ای از همین زندان نوشته که زندانیان آماده کشته شدن هستن.
بعد از 23 سال زندان فکر میکنم بدترین شرایط و جنایت حکومت رو توی زندانها دیدم و تجربه کردم. ما توی زندان آماده کشته شدنیم. همین الان توی سلول بغلی جوونا چند نفره پشت درهای آهنی و دیوارهای بتونی توی صف اعدامن. اینا حتی اگه برای تأخیر انداختن حکم اعدامشون هم شده به ما زندانی سیاسی حمله میکنن، قتل میکنن تا پرونده قتل جدیدی رو باز کنن، چیزی که مرسومه. هیچ ملامت هم نمیشه کردشون. تنها راه نجات یا حداقل تعویق انداختن حکم اعدامشون همینه.
احمد رضا حائری یکی از زندانیان همین زندانه که شهریور امسال همراه با 12 زندانی سیاسی دیگه از زندان اوین به زندان قزل‌حصار تبعید شده. او در فایل صوتی که به صورت اختصاصی در اختیار این پادکست قرار گرفته از شرایط حاکم بر این زندان میگه و حبس شدن در جزیره ای جدا از باقی دنیا.
زندان قزل‌حصار هم واقعیت اینه که زندانی مختص متهمین و محکومین مواد مخدر. بیش از 14-15 هزار زندانی اینجا هست که ما در واحد 4 این زندان که نزدیک به 2-3 هزار زندانی داره، همه مواد مخدر در واقع هستن، در یک سالن کوچیک مجزا 12 نفر ما نگهداری میشیم و میشه گفت مثل در واقع حبس شدن در یک جزیره کوچک با ابعاد 30 متر در 6 متر طول و عرض این سالونی هست که ما درش هستیم و تعدادی اتاق داره و مشخصا زندان و مسئولین سازمان زندان ها نهادهای امنیتی اصرار داشتن که ما رو کاملا ایزوله نگه دارن اینجا.
احمدرضا حائری از بیگاری زندانیان توی کارخونه ها میگه و اعدام های مداوم تو زندان قزل‌حصار.
اینجا تو واحد 3 زندانیان سابق رجای شهر نگه داشته میشن که مدت 20 روزی ما اونجا بودیم که شرایط بسیار وخیمی بود. در بند امن بودیم، جایی که زندانیانو پیش از اعدام اونجا منتقل میکردن. انفرادی های اونجا در واقع 20 روزی بودیم و زندانیان اهل سنت رو اونجا دیدیم که متاسفانه 2 نفرشون رو در 1 ماه اخیر اعدام کردن. و اینجا هم خب مشخصا حقوق زندانیان عمومی مواد مخدر اینجا هستن واقعا تضییع میشه. بسیاریشون با حقوق بسیار پایینی به بیگاری گرفته میشن در کارخانجات و متاسفانه به صورت هفتگی اجرای حکم اعدام رو داریم اینجا که از این نظر شرایطش به نسبت اوین بسیار سخت‌تر هست و به لحاظ روحی روانی ما شرایط سخت‌تری رو داریم به جهت این اعدام هایی که انجام میشه، حالا هم از مواد مخدر یا متهمین محکومین به قصاص و اخیراً هم 2 مورد زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت قاسم آبسته و ایوب کریمی که متاسفانه اینجا اعدام شدن.
حمزه سواری زندانی سیاسی عرب که بیش از 18 ساله توی زندان به سر میبره تو نامه از قزل‌حصار نوشته که این سیاه چاله نه محلی برای نگهداری زندونی‌ها که قتلگاهی وحشتناکه.
ساختمونی که برای زندانیای سابق گوهردشت در قزل‌حصار در نظر گرفته شده، یعنی واحد 3، در بهترین حالت ظرفیت نگهداری 500 زندانی رو داره، اما در حال حاضر حداقل 2000 زندانی در اون نگهداری میشن. مسئله‌ای که باعث تراکم فاجعه‌آمیز جمعیت و در نتیجه درگیری‌های خونین، تجاوز، ضعیف‌کشی و انواع بیماری‌های جسمی و روانی میشه. در این زندان زندانیای سنی مذهب، زندانیای سیاسی و زندانیایی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و همچنین زندانیان تنبیهی و خطرناک همه در کنار هم نگهداری میشن. جون تمام زندانیان این زندان به معنی دقیق کلمه در خطر دائمه.
و این فقط تصویری کوچیک از زندان قزل‌حصار و شرایط زندانیان این زندان به روایت زندانیان سیاسیه. زندانی که نام یکی از مخوف‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با شکنجه زندانیا تو دهه 60 با اسم اون گره خورده، اسم حاج داوود رحمانی. درباره قزل‌حصار و حاج داوود رحمانی تو قسمت‌های آتی این پادکست بیشتر خواهیم گفت، اما احمد رضا حائری میگه که مسئولان امنیتی سعی کردن او رو با انتقال به قزل‌حصار آزار بدن، اما او خوشحاله که فضای این زندان رو میبینه و تجربه میکنه و با احساس مسئولیت بیشتر میتونه نقض فجیع حقوق زندانیان این زندان و زندگی‌های از دست رفته رو روایتگری کنه. هیچ کسی نمیدونه که اولین روایت از زندان رو کدوم زندانی از پشت دیوار کدوم زندان بیرون آورد و چه کسی اولین بار راوی حقایق و صدای خاموش زندانیا و قربانیان شکنجه بوده. اونا که بسیاریشون دسترسی به رسانه ندارن، بسیاریشون میترسن از اینکه اگه حرفی بزنن پرونده و وضعیتشون بدتر بشه. بسیاری هم بلد نیستن که روایت کنن، نباید هم بلد باشن، اصلا کار و حرفشون چیز دیگه‌ای بوده. لورنس شیلر نویسنده معروف آمریکایی تو نوشته‌ای درباره رهایی از سلطه استبداد میگه که انتشار حقیقت ادعای گزاف شکنجه‌گران رو که هیچ کس هرگز از اون مطلع نخواهد شد وارونه میکنه. به همین سالهای اخیر اگه نگاه بکنیم، از مهدی محمودیان گرفته تا سپیده قلیان، آتنا دائمی، آرش صادقی تا نرگس محمدی و احمد رضا حائری، با زندانیانی مواجهیم که گزارشون که به زندان افتاد شدن راوی رنجهای دیگر زندانیان. خیلی هاشون هم به خاطر همین روایتها با پرونده های جدید و احکام سنگین مواجه شدن. یک پرونده تو هفته و قسمت‌های بعدی از تک تک اونا خواهد گفت. البته درباره نرگس محمدی تو قسمت 9 حرف زدیم که اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم گوش کنین. اما احمد رضا حائری که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در اون زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان دیگر رسیده تا جایی که جان باختن دو زندانی در زندان تهران بزرگ رو افشا کرد و به خاطرش براش حکم زندان صادر کردند. اکثر اتهامات و پرونده ها علیه او با شکایت اداره کل زندان های استان تهران صورت گرفته و بارها زندانی شده. همین الان هم زندانیه. خودش میگه که تنها راه رسیدن به دموکراسی روایتگری نقض حقوق بشر و رنج های افراده.
تنها راهی که داریم بحث روایتگری نقض حقوق بشر، رنج های افراد، کسانی که به خصوص دسترسی به رسانه ندارن، این روایتگری و استفاده از گونه های مختلف هنری مثل مستندسازی و یا چیزهای دیگر که البته برای ما تو این شرایط فشار امنیتی که معمولا در معرض بازداشت بودیم یا مثل الان در زندان بودیم امکان پذیر نبود، ولی تنها ابزارمون قلم بود، استفاده از این ابزار.
احمد رضا حائری از ساختار سیستماتیک نقض حقوق بشر در ایران میگه.
ساختاریه که کاملا سیستماتیک حقوق بشر رو نقض میکنه. یعنی شهروندان ما که به زندان میان یا به بازداشتگاه امنیتی تحت قرار بازداشت ملاقات قرار میگیرن، اگر شکنجه بشن یا حقوقشون نقض بشه، جایی نیست مستقل که واقعا ازش شکایت بکنن از اون افراد، و پرونده ها میره دست بازجویان یا بازپرسانی که اونها هم مطیع اوامر نهادهای امنیتی هم.
و شاید همین جا باشه که جمله معروف بختیار علی، شاعر و نویسنده کرد عراق، معنی و مفهوم عمیق‌تری پیدا میکنه. اونجا که میگه کشتن یک انسان در عصر نمایش بسیار تکان دهنده تر از کشتن یک ملت در غیاب تصویره. عصر نمایش و شبکه‌های اجتماعیه و برخی از فعالین مدنی و سیاسی که زندانی میشن با بهره‌گیری از همین امکان و روایتگری فعالیت‌های بیرون زندانشون رو در زندان امتداد میدن. همونطور که احمد رضا حائری میگه که فعالیت تو زندان رو در ادامه فعالیت و کنشگری در بیرون از زندان میدونه، هرچند که میگه به دلیل شرایط خاص زندان و جابجایی‌های متعدد روایتگری سخته.
چه که شاید برام تأسف‌بار باشه این بوده که به دلیل شرایط خاص زندان، مشخصا برای خود من توی مدت انتقال‌ها و جابجایی‌های متعدد، خیلی از کسانی که مثل حمزه سواری که 19 ساله در زندانه بدون این که حتی آسیب بزنه به کسی، کوچکترین صدمه‌ای بزنه به چیزی، حتی شیشه‌ای شکسته باشه، این آدم جوانیش رو عملا در زندان، یعنی از 19 سالگی تا الان که 38 سالشه در زندان بوده. زندانیان غیر سیاسی که حقوقشون نقض شد، مثل فرامرز جاوید، هموطن یهودی ما که 7 روز بستنش به تخت بیمارستان، دستبند و پابند، و به خاطر همین فشار انصراف داد از اعزام بعدی و جانش رو از دست داد به خاطر این موضوع. علی بختشاهی، فعال فرهنگی کرد که برای مادرش در واقع در آستانه فوت بود و باید مرخصی میدادن برای آخرین دیدار با ما، اینقدر تعلل ورزیدن تا یک روز بعد از فوت مادرش در واقع مرخصی بهش دادن و نتونست وداع آخر رو داشته باشه با مادرش. محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی که سالها در عراق با هر حرف زدنی، با هر نامه پرونده‌ای علیهش گشوده شده، و پرینت قضایی محمد شاید الان به اندازه یک دفترچه باشه، یعنی بیش از 10-15 صفحه فقط پرینت قضاییشه و ده ها پرونده علیهش باز شده الان در بند 4 زندان اوینه که روایتش روایت دردناکیه واقعا، و ده ها مورد دیگه.
الی ویزل از بازماندگان هولوکاست و برنده رومانیایی جایزه صلح نوبل میگه که بیایید به خاطر بسپاریم آنچه که بیش از همه به قربانی آسیب میزند، سکوت تماشاگر است نه بیداد ستمگر. شاید نتوانیم در تمام زندانها را باز کنیم و زندانیان را از بند برهانیم، اما با اعلام همبستگی خود با حتی یک زندانی علیه تمام زندانبانها اعلام جرم میکنیم. و این همون کاریه که حائری و تعداد دیگه از زندانی‌ها انجام میدن. تا جایی که مجمع سنفی زندانیان سیاسی رو تو بند 4 زندان اوین تشکیل دادن و به خاطر همین به زندان قزل‌حصار تبعید شدن.
با وضعیتی که ما در زندان اوین دیدیم، وضعیت بسیار ناعادلانه و غیر انسانی که بود، با کمک دوستان دیگری مجمع صنفی زندانیان سیاسی رو در بند 4 تشکیل دادیم. سازمان زندان ها، نهادهای امنیتی همون ابتدای ورود من برای اینکه خط نشونی کشیده باشن، پرونده‌ای که از قبل تشکیل داده بودن به عنوان نشر کاذب و افترا در مورد افشاگری هایی که درباره قتل سیستماتیک ساسان یک نفس و امیر حسین حاتمی در زندان تهران بزرگ داشتم، در واقع اون حکم رو بعد از یک سال و نیم که پرونده راکت بود صادر کردن و نهایتاً در 12 اردیبهشت من رو به همراه تعداد دیگری از دوستان که فعال بودن در زمینه حقوق زندانیان سیاسی و اعتراض نسبت به وضعیت غیر عادلانه‌ای که در زندان اوین در جریان هست، ما رو به زندان قزل‌حصار تبعید کرد.
احمد رضا حائری میگه که حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر درباره او تنها یک خط بود و همون خط هم نشون میده که چقدر این روایتگری ها و این دست از فعالیت ها در بیرون و داخل زندان از سوی حکومت غیر قابل تحمله.
پرونده خودم بعد از قطعی شدن حکمی که شعبه 36 تجدید نظر تایید کرد صرفا یک خط بود و خیلی صادقانه در این صداقت در واقع قاضی حوزان رئیس اون شعبه نوشته بود که به دلیل مصاحبه ها و نامه به گزارشگر سازمان ملل اجتماع و توانی و تبلیغ محرز می باشد و این خودش نشون میده که چقدر دستگاه قضایی ما تحت تأثیر نهادهای امنیتی هست که دو مصداق آزادی بیان و آزادی قلم رو عنوان مجرمانه براش تراشید.
در این قسمت از پادکست یک پرونده از احمد رضا حائری حرف زدیم. او متولد 17 بهمن 1358 مردی که یه روز در کار کتاب و پژوهش بود و حالا سالهاست که از بازداشت شدگان آبان 1398 گرفته تا بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته، نامه ها و روایت های او قصه رنج و شکنجه و اعدام زندانیان دیگه بوده. از ابوالفضل شهبازی تا وحید باقری و ماهان صدرات و سامان یاسین و تا ده ها زندانی دیگه.
سامان یاسین بعد از گفتگوهای فراوان و شنیدن مکرر روایتش از شکنجه اعدام مصنوعی در واقع در موردش نوشتم، برخلاف اون چیزی که آقایون در رسانه هاشون گفتن که پرونده‌ای باز شده، تا الان شکایتی از من در این موضوع صورت نگرفته و ظاهرا گفتن که پیگیری میکنن، هرچند امیدی وجود نداره که ما دادستانی و مقامات قضایی بتونن ورود کنن به بند امنیتی 209 یا 240 و بخوان دوربین های اونجا رو چک کنن برای راستی آزمایی اون روایت شکنجه سامان یاسین.
این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
قسمت 15 همین پادکست از سامان یاسین گفتیم با عنوان درگیر جنگ نابرابرم. پیشنهاد میکنم اون قسمت رو هم گوش کنید. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.